بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجعلني من أهل السداد ومن أدلة الرشاد ومن صالح العباد وارزقني فوز المعاد. وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه در این دعا بعد از آنی که درخواست میکنن که مرا از ادله رشاد قرار بده، الدال علی الخیر کفاعله، ادله راهنماست. عرض کردیم این راهنمایی در جهات مختلفی است و گاهی از اوقات انسان این توفیق رو پیدا میکنه که نفس وجودش دلیل رشاد باشه. وجودش، نگاه که بهش میکنن هدایت ازش میگیرن و رشد میگیرن ازش. بعد میفرماید و من صالح العباد، عبد صالح. خب یه اصطلاح عادیه برای ما، اما در کلمات معصومین که دقت کنیم، آقا ابوالفضل العباس رو وقتی میخوان معرفی بکنن میگن العبد الصالح، المطیع لله ولرسوله، عبد صالح. صلاحیت و صلاح، خب صلاحیت، صلاحیت، صلاح، صلحه یک مقوله است. عبد صالح اون عبدی است که صلاحیت پیدا کرده در مقام عبودیت، قابلیت پیدا کرده که عبد باشه. خود عبد بودن، نفس عبد بودن موضوعیت داره. در تشهدم شما روزی چند بار میخونید اشهد ان لا محمدن الله صل علی محمد و آل محمد، عبده و رسوله. این خیلی چیز عجیبیه، شهادت میدم که این پیغمبر خدا بنده خداست و این عبودیت و بندگی رو مقدمه بر رسالت شما ذکر میکنید. عبده و رسوله، نه رسوله و عبده، عبده و رسوله. این مقام عبودیته، عبودیت مقامش بالاست. و اگر این عنوان صالح هم اضافه بشه، این عبدی که در خودش دارای صلاحیتی است که این عبودیت رو محقق کنه، این عبودیت در مقابل خداست، فقط در مقابل هیچ کس دیگه نیست. بله، داریم اصطلاح عبودیت گاهی از اوقات در مقام خضوع به کار میره. از آقا امیرالمؤمنین منقول هست انا عبد من عبید محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون عبودیت و عبد غیر از این عبودیت، او خضوعه. عبودیت به معنای مطلق فقط مقابل خداست، یعنی همون جوری که عبدن مملوکن لا یقدر علی شیئن، این عبد همه چیزش خدا باشه، همه چیزش خدا باشه، جز خدا نتونه ببینه. اون زمانی که حالا عبد و عبید و اما و بساط و از این حرفا بوده، این عبد فقط نگاه میکرد به چشم مولا که او چی میخواد، باید رضایت او رو تحصیل میکرد. یه بار پرسید این مولا تو غذا چی میخوری؟ چی دوست داری؟ گفت هر چی تو دوست داشته باشی. گفت لباس میخوام برات بخرم، چه لباسی بخرم؟ گفت اون لباسی که تو میپسندی. گفت اتاقت، محلت، کجا دوست داری اقامت کنی؟ گفت جایی که تو بپسندی. گفت همش که شد پسند من و دوست داشتن من. گفت من عبدم، عبدن مملوکا لا یقدر علی شیئن. این معنای عبودیته. ولذا وقتی این بنده جز خدا در همه وجود خودش نمیبینه، جز خدا در عالم تکوین نمیبینه، این هیچ وقت حرمت این خدا رو نمیشکنه. گناه شکستن حرمت خداست. هیچ وقت اون اساسی که اون مولا براش مقرر کرده اون اساس رو به هم نمیریزه، اون پیونده ها رو هیچ وقت سست نمی کنه. نگاهش به او هست، الحب فی الله، البغض فی الله، هرچی. من این آقا رو دوست دارم چون این آدم خوبیه، بنده خوبیه، عابد بنده خوبیه، ولی خوشش از من نمیاد. خب پس چرا دوستش داری؟ این که خوشش نمیاد از تو، چون او خدا رو دوست داره، او خدا رو دوست داره. خب حالا مجنون میگفتن عاشق لیلی بود، لیلی دختری بود، حالا این در افسانه در هر چی هست، این نظامی ما شاعر ما هم مفصل دیگه منظومش هست دیگه، لیلی و مجنونش، دیگران هم نوشتن زیاد. این حالا اونایی که به اصطلاح از شعرهای ما اهل عرفان بودن، این دید عرفانی دارن به این معنا. این مجنون رسید به یک کسی، دید از لیلا تعریف میکنه، این شروع کرد بوسیدنش، بغلش کرد بوسیدش، بهش گفتن که این داره از معشوق تو تعریف میکنه. گفت همین که از معشوق من تعریف میکنه من دوستش دارم، من که نمیشناسمش، تا حالا باش برخورد نداشتم، اما این کسی رو دوست داره که من دوستش دارم. اگر با این نگاه حساب بکنیم، جز خدا در همه وجودات عالم نبینیم، هر کسی خضوع داره، من هم باید نسبت به او خضوع داشته باشم. خودم مطرح نیستم، ولو این به من فحش بده، فحش بده، اما برای خداست. خدا رحمت کنه، مرحوم آقای آمیرزا کاظم شیرازی از علمای بزرگ بود در ارزم بزرگتون که نجف، خیلی از اعلام ما، اساتید ما خدمتیشون تلمس کرده بودن، مثل مرحوم آقای روحانی، آقای آسید محمد خدمتیشون تلمس کرده بودن، خیلی آدم فوق‌العاده‌ای بوده. ایشون آقازاده‌ای داشت، این آقازادش رفت فرنگ برای تحصیل، رفت فرنگ، پولش هم از بابا نگرفته بود، خودش حالا رفته بود دیگه، رفته بود. خب این اسباب فحشی شد در حوزه نجف برای ایشون، برای ایشون. خب هست دیگه این حرفا، میشستن فلانی از سهم امام بچهش رو خارج فرستاده، آمریکا فرستاده، فلان از حرفا فحش میداد. یه آقایی بود، حالا پدر این آقای عاشق عبدالحسین واعظ خراسانی که ایشون هم واعظ ما بود سالها، به رحمت خدا رفته، پدر ایشون حالا اسم کوچیکی که او یادم نیست، خیلی مرد فوق‌العاده‌ای بوده، او هم، او پدر، ایشون هم خودش فوق‌العاده بود، پدر واعظی بوده که جلو مرحوم استبوالحسن رضوان الله علیه مرجع بزرگ شیعه منبر می‌رفته، بعد در جلو جمع خطاب میکرده به استبوالحسن که این مرجعیت یه وقت باعثش غرور بگیرتت، تو همون طلبه فقیر چجور گذشته هستی، یا یه وقت تفاوت نکنه وضعیتت، یه وقت گم نکنی خودتو، اینجوری یا همچین واعظی بود، از این واعظ داشتیم دیگه. و استبوالحسن هم نه تنها بدش نمی آمد، بلکه تو مجالسش میگفت این بره منبر و موعظه کنه، استقبال میکرد از موعظش. این پدر آقای عاشق عبدالحسین که از وعاظ بود، نسبت به مرحوم آمیرزا کاظم شیرازی تو بالای منبر چیز کرد، سهم اماما رو میدن بچه ها برن خارج عیش کنن، چلان کنن، فلان، از این حرفا. آمده بودن به مرحوم آمیرزا کاظم گفته بودن، آمیرزا کاظم گفته بود من او رو میشناسم، این جز برای خدا حرف نمیزنه، این اینجوری براش ثابت شده، الانم که داره این حرفا رو میزنه به عنوان وظیفه شرعیش داره این حرفا رو میزنه، ولذا من کوچکترین رنجشی ازش ندارم. میرسه تو کوچه خیابون، سلام، خضوع، باش بکه. او این عیبو در من تصور میکنه، خیلی خب این عیب یا هست یا نیست، اما من موضوعیتی ندارم، خدا موضوعیت داره. او یه آدم متعبدیست، براش اینجوری ثابت شده، غلط ثابت شده اما اینجوری ثابت شده. او لله داره حرف میزنه. ولی تا معروف بود از ایشون که هر دوی ما میریم بهشت، هم من میرم بهشت هم او. من میرم بهشت چون من خلافی نکردم در این قصه و بعدم مورد تهمت واقع شده. او میره بهشت چون لله آمده حرف زده، او لله حرف زده. خب این منطق که من اگر جز خدا نبینم، اون چه که خدا هست برای من مطلوبه، هر کجا که خدا هست مورد علاقه من هست. ولذا وقتی نگاه به افراد میکنه خارج از خودش، نگاهش به انسانها، نگاهش به طبیعت، نگاهش به این کهکشان، به هر چی نگاه میکنه، نگاه خداییه. ولذا نگاه به این کهکشان میکنه، جز خدا نمیبینه، جز خدا نمیبینه. نگاه به این طبیعت میکنه، قدرت خدا میبینه. نگاه به دیگران میکنه، مخلوق خدا میبینه. ولذا اون روایاتی که ما داریم که هر کسی، هر چیزی، نه هر کسی، هر چیزی که مخلوق خداست محترم باشه براتون، محترم باشه. حیوانه، این حیوانه، سگ باشه، این محترمه. تشنه هست، آبی که گذاشتی باش وضو بگیری، غسل بکنی، آب دیگه نداری، بده سگ تشنه بخوره، اما خودت تیمم کن. او باید جانش محفوظ بمونه. چرا؟ چون مخلوق خداست، مخلوق خداست. مخلوق خدا چون اضافه به خدا داره، برای عبد عزیزه، فرق نمی‌کنه چی باشه. آزارش به یک جاندار نمیرسه. جاندار، ما از خیلی ها دیدیم، شنیدیم، ارزم بزرگتون که یه مگس رو که میخواستن، ارزم بزرگ تو اتاق بود، اینو حاضر نبودن، این مگس کشه آمده بود، میدادی دستش، حاضر نبود بزنه بکشه، میدوید از این ور اون ور، دستمال میگرفت چی اینو بگیره بیرون رهاش بکنه. مخلوق خداست، اینم جان داره، چرا من بکشمش؟ این هست، اینا یک واقعیتیست. اگر انسان این معنا رو در وجود خودش پرورش داد، اون وقت عبد صالحیست که آقا امام سجاد از خداوند درخواست میکنه که مرا از صالح عباد قرار بده. این عبدی که صلاحیت برای عبودیت داره، این قیمت پیدا میکنه، این غیبت پیدا میکنه، مقابل خدا کوچکی میکنه، مقابل خدا خضوع میکنه، اما رشد میکنه، میره بالا. هرگز نخورد آب زمینی که بلند است، افتادگی آموز اگر طالب فیضی. این اگه خودش رو پایین گرفت، این فیوزات میاد، وقتی فیوزات آمد رشد میکنه، میره بالا، اما مقام بندگی محفوظه. ولذا ما وقتی میخوایم آقا رسول الله رو در نمازمون در مقابل خدا شهادت بدیم که این آقا پیغمبره، قبل از اینکه شهادت بدیم پیغمبره، اشهد و ان محمدن عبده، الله صلی الله علیه و آله، خیلی مهم، شهادت میدم من که این پیغمبر عبد و رسوله، این مقام عبودیته. و من صالح العباد ورزقنی فوز المعاد، اشاره کنم فقط فوز معاد، معاد واقعا فوزه. چرا فوزه؟ چون همه ماها ضعیفیم دیگه، از معاد میترسیم. معاد یعنی حسابرسی، خود لفظ معاد یعنی موعود، اون وقتی که وقت موعودی که گفتن، وقت موعود یعنی همه انسانهایی که اونجا میخوان محاسبه بشن از خداوند متعال، اون عبادش میدونن، جز خیر صادر میشه. ولی ممکنه ما این خیر رو به صور دیگری ببینیم ها، خیر ما نبینیم، اما گاهی بعد میفهمیم گاهی بعد هم نمیفهمیم. اما اون چه صادر میشه از او خیره. شر امر عدمیه، امکان صدور از وجود نداره. این خیر از او صادر میشه. معاد خیره، مرگ خیره، از این دنیا بیرون رفتن خیره، آزادیه. اما این آزادی رو هر کسی نمیبینه، مثل علی ابن ابی طالب میبینه. این مثل این که شب تا صبح راه میرفت خانه ام کلثوم بود، اون نگاه میکرد به آسمان، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، و هست دیگه، تا صبح انتظار میکشید برای اون لحظه. همچین که این شمشیر فرود آمد به سرش، دیگه اینجا تحمل تمام شد، این لفظ بیرون آمد، یعنی تحمل دیگه نیست. فستو برای بلکعبه، فستو، اون هم علی قسم میخوره، اون هم به رب کعبه، اینا رو حساب کنید، فستو برای بلکعبه، آزاد شدم، آزاد شدم. این زندگی اسارته، اما اون آزادی رو چه کسی ادراک میکنه؟ این آزادی رو چه کسی میبینه؟ این آزادی برای چه کسی نافعه؟ و بعد این آزادی که منجر میشه به این که من حسابرسی بشم در مقابل خدایی که هیچی ازش مخفی نیست، تمام زندگی من، این زندگی من، معنای حسابرسی اینه که من اون قابلیت هایی که در این دنیا کسب کردم برای اینکه از فیوزات اون عالم بهره ببرم چیه؟ محاسبه برای اینه، اینو محاسبه میکنن. محاسبه این نیست رو کجا چی گفتی، دوتا چوب داری اینجا، چی داری، دوتا شلاق داری، ما اینجور خیال میکنیم. نه، شلاق، عذاب یا امثال اینها، اینا آثاره. آثار چی هست؟ آثار اون چی که خودم کسب کردم. گاهی از اوقات انسان چوب نمیخوره، چوب نمیخوره، اما زجر نشسته راحت، جای راحت هم داره، اما زجری داره میکشه از 100 تا چوب خوردن بیشتره. اونجا این محاسبه، یعنی اون چه ملکات من کسب کردم، اونجا محاسبه میشه. بعد مرگ باش محشور بودم، اونجا زندگی جاوید با همین ملکات پیدا میشه، اونچه که من کسب کردم. یعنی ابزار، شما سفر بخواید برید، اگر سفر میرید همه وسائل مورد نیاز سفر رو تهیه کنید، تو این سفر راحتید دیگه، مشکل ندارید، همه جا همه چی هست، هر چی بخواید. اما اگر غفلت کنید، چیزی رو فراموش کنید، اصلا به فکر نباشید، این سفر وقتی با از اون اول با مشکل مواجهه، از اون اول با مشکل مواجهه. اینجا هم ورزقنی فوز المعاد، خدایا اون فوز معاد رو نصیب من کن. تا بعد انشاءالله، و السلام علیکم. اما بحثمون دیروز آخر وقت، این وجه سومی که مرحوم صاحب کفایه استدلال فرموده بودن برای عدم تعدی، عرض کردیم فی الجمله، این رو البته ایشون در کفایه ندارن، در حاشیه رسائل دارن، اما ایشون عنوان فرمودن که چجور جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه عنایت نفرمودن به این معنا که ایشون که می فرمایند تعدی کنیم از مرجحات منصوصه به غیر مرجحات منصوصه، این مرجحات غیر منصوصه یعنی مزیت، حالا هرچی باشه مزیت، این لازمه ی حرف شیخ این است که ما رجوع کنیم در مقام رفع تعارض به هر مزیتی ولو موجب حصول ظن به صدور یا ظن به واقع نباشه. خاطرتون هست ما اینجا قبلش در کلام مرحوم آخوند یه تصحیحی داشتیم، حتی به عقل ناقص خودمون، آخوند درست حرف بیزنه، ما به عقل ناقص و نفهمی خودمون یه ملاحظه‌ای داشتیم. ملاحظه ما عبارت از این است که خدمت ایشون عرض کنیم ما اینجا کاری به واقع نداریم. اینجا چرا شما واقع و مطرح میکنیم؟ زن به واقع پیدا کنه، به واقع کار نداریم. ما اینجا بین دو تا روایتی واقع شدیم که علم داریم به کذب احدهما، علم داریم ظاهرن به عدم صدور احدهما. ما میخوایم در اینجا بگیم کدام صادره کدام صادر نیست. بر اساس قطع و یقین که نمیتونیم بگیم، بر اساس احتمال میخوایم بگیم. اون مزیتی که احتمال اقوا رو در این جهت برای ما به دست بده، خب چه اشکالی داره بهش مراجعه کنیم؟ واقع رو ما کار نداریم. از اون طرف این بیان شما که می‌فرمایید هر مزیتی در احد الخبرین بود ولو موجب ظن به صدور نشه، این برای ما، خدا رحمت کنه مرحوم آقای روحانی، میگفت این تو ذهن ما طلبه ها جا نمیافته، این حرفی نیست که ما طلبه ها بفهمیم. جناب آخوند، اینجا دوتا خبری که ما داریم اینا متعارضن، یعنی متعادلند از جهت صدور. یعنی چی متعادل؟ اونایی که تعبیر میکنن متعادل، یعنی احتمال صدور در هر کدام مساوی اون یکیست. اگر احتمال مساوی باشه، همون جور که گفتم، یعنی 50-50 50% 50%، چون اگر یک طرف احتمال بالا داشته باشه داخل در مقام تعارض نمیشه، تعارض واقع نمیشه، تعارض میشه بدوی. اینجا 50-50. اگر مزیتی که شیخ میفرماید در یک روایت بود و بعدم ما میایم میگیم این مزیت باید به صدور برگرده، به غیر صدور اصلا فایده نداره، اگر این مزیت بود، آیا این 50% که این بر در این روایت هست بالا میبره یا بالا نمیبره؟ اگه بالا میبره ولو 1% میشه زن. اصلا تصور این که مزیتی فی احد الخبرین پیدا بشه و لم یحصل منه از زن، این معنا نداره. بله یمکن توجیه کنیم نظر مبارک مرحوم آخوند این باشه که زن بالا، زن قوی به اصطلاح، خب او دلیلی نداریم. مگر شما در همین تو مرجحات منصوصه که ما داشتیم، اونجا در کنارش امام فرمود اینجا موافقت کتاب اگر برای تو موجب ظن قوی میشه، اینو امام فرموده یا نه به این اخذ کن. و وقتی هم فهمیدیم اخذ به این موارد موضوعیت نداره بلکه از باب مصداقه، همون جور که دیروز عرض کردیم، این بیان مرحوم آخوند دیگه جا نداره. خب احسنتم. پس ببینید، نه در متعارضین، در غیر متعارضین ما کار به واقع نداریم. ببینید دیروز عرض کردم بعضی از آقایون اشکال کردن، واقع مسلمه، ما مکلف به واقع هم هستیم، احکام واقعیه، اما مکلفیم به اندازه‌ای که راه برای ما به واقع پیدا میشه، درسته؟ ولذا این راهی که ما رو به اون واقع میرسونه اون ادله ایست که خود شارع به عنوان دلیل اینها رو پذیرفته، مثل خبر ثقه. خبر ثقه رو که شارع پذیرفته 70% واقع رو نشون میده، 30% احتمال خلاف داره، احتمال خلافش رو الغا کرده شارع، اما الغا تعبدیه، شارع آمده الغا کرده احتمال خلاف رو، واقع که بر نمیگرده طبق خبر واحد بشه، ممکنه خلاف این باشه. اینجا علم هم نیست، ما اسمش رو میذاریم علمی، دلیل علمی، علم نیست واقعا، اما علمان تعبدی، علمی یعنی علم تعبدی، ما اینجور به واقع دسترسی داریم. الان در خبرین متعارضین ما نسبت به اون واقع، اونی که دال ما هست همین دوتا خبر هستند، توجه فرمودید، اما دال به واقع کاشفیتش به حد خودشه، ما راه برای کاشفیت از این معنا چی داریم؟ این که صدور رو در یکی از اینها درست بکنیم. اگر صدور رو ولو ظاهرن و تعبدن درست کردیم، اون وقت 70% ارائه واقع به دست ما میاد، بعد به دست میاد. نه اینکه الان اینجا من تردیدی که دارم بین خبر این تردیده در واقع دارم، تردید در صدور من دارم نسبت به واقع مرحله بعده. اگر من یکی از اینها رو ترجیح دادم، اون وقت اون مرجح میشه طریق علمی برای من به واقع، ولو ممکنه واقع نباشه، مخالف واقع باشه، اما شارع به عنوان حجت از من میپذیره. توجه فرمودی؟ عرض ما اینه. اینجا ما فقط حیثی که دنبالشیم که مقدمه برای نیل به واقع هم باشه، اون حیث حیث صدوره. کدوم یک از این دو روایت رو امام فرموده؟ همینی که میگن علم داریم به کسب احده، ما صادق رو از کاذب بخوایم تشخیص بدیم، یعنی صادق رو از غیر صادق، ولو در واقع ممکنه هیچ کدام صادق نباشن، ولو در واقع ممکنه هر دو صادق باشن. ببینید این فرضا رو گفتیم قبلا. ما در مقام ظاهر وقتی دو تا خبر متعارض میشه، اینجا بنابر این است که یکی از اینها صادق نیست ظاهرا و تعبدن، درست شد؟ وقتی یکی صادق نیست، ما تمام اون چه در باب تعارض به کار می‌بندیم از اعمال مرجحات برای این است که این صادر ظاهری رو از غیر ظاهر، از غیر صادر تشخیص بدیم. وقتی تشخیص دادیم، مشخص کردیم این روایت صادر و ظاهرا، البته اون وقت این روایت صادر، این صغرا میشه برای چی؟ برای اون واقعی که ما مکلف بهش هستیم، یعنی میتونه ارائه واقع اونم به نحو علمی، نه علم، نه اطمینان، اینا رو نیاریم تو کار. که در کلمات آخوند خیلی اطمینان در کلمات مرموقای خویی هم بود، معلوم و صدور، علم به صدور، مطمئنیم به صدور، اینا وچی نداره. این از این مطلب. مرحوم آقای آخوند این سه وچه رو به عنوان استدلال ذکر میکنم، بعد با یک توهم عنوان و توهم و دو خطم خوندیم قبلا، مطلبی رو از شیخ مطرح میکنن چون مطلب اساسیه، یعنی این اشکال اگر جا بیفته مانع میشه از مدعای مرحوم آخوند که قائل به عدم تعدی هست، مانع میشه، اشکال اساسیه. آخوند لازم دیده این اشکال رو مطرح کنه، اشکال در کفایه هم هست. اشکال عبارت از این بود که مرحوم شیخ یه حرفی داره، شیخ میفرماید که حرف خیلی عمیقه، اینو تقاضا میکنم بهش عنایت بفرمایید. مرحوم شیخ میفرماید در باب تعارض، ما وقتی یک روایت رو آمدیم میخوایم ترجیح بدیم، اینجا این ترجیح باعث می شود که ما ظن شعنی به صدور پیدا بکنیم، نه ظن فعلی. و اگر بنا این بود که ظن فعلی پیدا بکنیم، معنای ظن فعلی به صدور نفی روایت مرجوح عن الحجیه رأساً، در حالی که روایت مرجوح هم حجتون، اقتضاء حجیت درش تمام بوده. پس در اینجا ظنی که ما تصویر میکنیم در مقام تعارض ظن شعنیه. این بیان مرحوم آخوند رو ما باز، مرحوم شیخ رو ما باز کردیم، ظن شعنی رو اینجور عرض کردیم، یعنی ظن نسبی. ظن نسبی یعنی من دو تا خبر که دارم اینا تعادل داشتن در باب تعارض، این ور که مرجح قائم شده، این قیام مرجح باعث میشه این 50% فتیلش بالا کشیده بشه، هی بیاد بالا، درست؟ این ظنه. اما این ظنی که من پیدا میکنم ظن چجوریه؟ این ظن نسبت به اون دلیل مقابل این ظن حاصل شده، یعنی 70% که اینجا در خبر راجع برای من پیدا شده، 70% زن دیگه، این زنی که اینجا برای من پیدا شده مطلق نیست در مقابل اون خبر برای من پیدا شده. یعنی لو دارل ام که کدوم یک از اینها صادر باشن، این مرجح 70% صادره، اون مرجوح 30% صادره. این زنی که من دارم 70% نسبت به چیه؟ نسبت به خبر مقابله. این میشه نسبی، این میشه نسبی، این زن شعنیه، درست شد؟ این حرف شیخه. و مرحوم شیخ این حرفی که میزنه بر اساس اون مبنایست که خودش اختیار کرده. البته چون میدانید غیر از آقای اخباریین، مرحوم آقای آخوند، مرحوم آقای خویی، جل متأخرین قائل به تعدی هم دیگه، عمده متأخرین قائل به تعدی هم. اساس فکر شیخ در تعدی همونی که عرض کردیم، محاسبه احتمالات، محاسبه احتمالات. منتها شیخ با این بیان محاسبه احتمالات ذکرش نکرده، به این بیان ظن شعنی میخواد بیانش بکنه. محاسبه احتمالات یعنی شما دو تا خبر متعارض که دارید، معنای تعارض خبرین این است که همون قدری که این داله بر واقعه، همون قدر هم این یکی داله بر صدوره، یا واقعه، حالا به چی، همون قدر ما در محاسبه احتمال 50-50ش میکنیم، درست؟ تعادل دیگه، 50-50. مرجح که میخواد بیاد، مرجح منصوصه و مرجح غیر منصوص، مخصوصا با بیان مرحوم شیخ که مولا آمده این مرجح منصوبی هم که منصوصی که به ما میگه تعلیل میاره به ما، فیه رشاد لا ریب فی، لا ریبه نسبی نسبت به اون روایت، رشاد نسبی نسبت به اون روایت. خب اینو به ما یاد میده در هر روایتی مزیتی بود، این کلیه، این معیار کلیه، مزیتی بود که این درجه احتمال رو بالا کشید، این رو باید بهش اخذ کرد، چه منصوص باشه چه غیر منصوص، اینو باید بهش اخذ کرد. چرا؟ برای اینکه حالا اجماعه، این اجماع هم از همین بیان ناشی میشه، عرضم به حضورتون که امر خارجی است. اجماع من دیروز عرض کردم این بنای عقلاست، بنای عقلا اگر عدم رد شرع یا امضاء شرع رو داشته باشه اولا هست از اجماع. بنای عقلا این است، دو تا دال، دو تا دلیل که دارن دلیل اقوا رو اخذ میکنن. برید از وکلای دادگستری بپرسید در مقام دعوا، در هر کجا، ما در زندگی روزمره دو تا دلیل متنافی با هم، دو تا حرف متنافی با هم اگر بهمون عرضه شد عقب دلیل این رو عکس میکنیم یا نمیکنیم، این عقلاییه، این عقلاییه. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه میخواد اساس بحث تعادل و تراجیح رو به این اساس بکشونه، اونی هم که امام به عنوان مرجح منصوص ذکر کرده، تصریح کرده، مصداقی هست از این معنا، مصداقی است، یعنی ما یوجب قوت الاحتمال فی احد الدلیلین. خود مرحوم آخوندم آخر که هیچ مرجعی رو قبول نمی کنه، بعد تعدیرم قبول نداره، خود ایشون میاد میفرماید اقوا دلالتن رو قبول میکنیم. چرا؟ برای اینکه لازم است اخذ به اقوا دلیله. آخوندم قبول کرده این معنا رو، این معنایی که آخوند میفرماید شیخ این رو پخته که میکنه، تصریح نمیکنه شیخ، من گردن شیخ بخواب بذارم، شیخ رضوان الله علیه نظر به این حیثیت عقلایی داره، حیثیت عقلایی جدیه در اینجا، اقوى دلیلین رو عقلا به ما هم عقلا عکس میکنن، ما هم اینجا دو تا دلیل داریم، این دو تا دلیل به طور طبیعی امام هم هیچی نفرموده بود برای ما، ما اگر مقابل این دو تا دلیل واقع میشدیم رو حیثیت عقلایی اقوى دلیلین رو عکس نمیکردیم، عکس میکردیم. امام عنایت فرموده یه مصادیقی رو برای ما گفته ذهن ما روشن بشه، این مصادیق رو داشته باشیم. مصادیق هم اون چیزاییست که مربوط هست به کتاب و سنت و فهم ما، فهم ما در مورد خود روایت. شیخ حرفش اینه اگر ما بیایم اینجا زن رو زن شعنی نگیریم، یعنی بگیم زن نسبی نیست، مرجح که قائم شد، من زن پیدا میکنم جدای از اون روایت به صدور، یعنی مثل همون زن 70% که خبر خبر ثقه به واقع داره، همون زن رو پیدا میکنم. من مرحوم آخوند در اینجا اشکال به شیخ میکنه، اشکال به شیخ میکنه که این توهم رو رد کنه. حالا پس بیان مرحوم شیخ واضح شد کاملا. شیخ میخواد بگه زن شعنی، نمیتونیم زن فعلی بگیم، چون اگر زن فعلی من پیدا کردم به خبر راجع، یعنی خبر مرجوح رفت دیگه، یه حجیت بنا نداره. مقابل اینه من زن 70% به واقع پیدا کردم، این دیگه میفته به جهت طریقیت واقع، اون روایت از اساس میفته، این خلاف فرضه. شما فرض تعارض رو کجا آوردی؟ دو تا خبری که اقتضاء حجیت در هر دو تمامه، تنها گیر حجیت در این دو تا خبر این است که هر کدامش مبتلا هست به یک مانع از حجیتش، هر دو اقتضای حجیت درشون تمامه، مانع از حجیت دارن، این خبر مانع اونه، این یکی مانع اون یکی هست، فقط اینه. اگر شما بیاید بگید زن فعلی پیدا میکنیم به خبر راجع، لازمش این است که خبر مرجوع از حجیت رأساً ساقط بشه، این شما از فرض تعارض خارج میشید. مطلب میره در کجا؟ در تشخیص حجت از لا حجت، همونی که آخوند در بعضی موارد میگفت از مورد تعارض خارجه، این حرف شیخه. مرحوم آخوند جوابی میده، حالا وقت گذشت جواب آخوند نمیرسی میگیم، مرحوم آخوند جوابی میده، این جواب پخته است، حرفیه، اما به حرف شیخ میخوره، این جواب میتونه حرف شیخ، حرفش که خیلی حرف حسابیه، حرف پخته است، نمیشه راحت ردش کرد. حالا ببین مرحوم آخوند جواب چی میخواد به تو فردا انشاءالله. و السلام علیکم.